ساعت 23 در تهران خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. وزیر خارجه فرانسه پس از دیدار با وزیر امور خارجه ایران تأکید کرد که مبنای توافق هسته‌ای باید راستی آزمایی باشد. آمریکا دو قایق تندروی موشک انداز دیگر به مصر داد. و وزیران کشور ایران و سوریه تفاهم‌نامه‌ای برای همکاری‌های امنیتی امضا کردند. سلام و شب بخیر به شما شنونده های رادیو فردا. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه پس از دیدار با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در لوکسامبورگ بار دیگر خواستار توافق نامه‌ای دارای استحکام با ایران شد. به گزارش آسوشیتد پرس لوران فابیوس گفته است منظورش این است که مبنای توافق هسته‌ای با ایران باید راستی آزمایی گسترده‌ای داشته باشد و در صورت نیاز دسترسی به اماکن نظامی و در صورت لزوم بازگشت خود به خود تحریم‌ها چنانچه ایران به تعهداتش عمل نکند وجود داشته باشد. محمد جواد ظریف که روز دوشنبه وارد لوکسامبورگ شد با والتر شنایمایر و وزیر خارجه آلمان دیدار کرد و همچنین با فلیپ هموند وزیر خارجه بریتانیا و موگرنی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا هم گفتگو داشت. آقای ظریف روز دوشنبه با اشاره به اختلافات باقی مانده گفته بود که اگر همه طرف‌ها از آنچه او زیاده خواهی توصیف کرد خودداری کنند دستیابی به توافق ممکن است. سفارت آمریکا در قاهره اعلام کرده است که دو قایق تندروی مجهز به موشک انداز جدید به مصر تحویل داده شده است. به گزارش آسوشیتد پرس سفارت آمریکا در وبسایتش توضیح داده که این شناورها هفته گذشته در بندر اسکندریه به نیروی دریایی مصر تحویل داده شدند تا توانایی آن را برای محافظت از آبراه‌های حساسی مثل کانال سوئز و دریای سرخ افزایش دهند. دو قایق دیگر هم از همین نوع قبلا تحویل داده شده بودند. سفارت آمریکا ارزش این چهار شناور را 1,200,000,000 دلار اعلام کرده و آن را سرمایه گذاری آمریکا در همکاری استراتژیکش در مسائل امنیتی با مصر توصیف کرده است. وزیران کشور ایران و سوریه روز دوشنبه در تهران تفاهم‌نامه‌ای برای همکاری‌های امنیتی امضا کردند. به گزارش خبرگزاری مهر این تفاهم‌نامه پس از کنفرانس مشترک خبری عبدالرضا رحمانی فضلی و محمد شعار امضا شد و آنچرا که مقابله با تروریسم، مبارزه با مواد مخدر، همکاری‌های مرزی برای تقویت تجارت و انتقال تجربیات در زمینه امنیت داخلی خوانده شده در بر می‌گیرد. وزیر کشور ایران همچنین به خبرنگاران گفته است به زودی اجلاس سه‌جانبه‌ای بین ایران، سوریه و عراق در بغداد برای همکاری‌های امنیتی و مقابله با تروریسم برگزار خواهد شد. دادستانی برلین اعلام کرد که احمد منصور خبرنگار تلویزیون الجزیره که موقتاً به درخواست پلیس بین‌الملل اینترپل در برلین بازداشت شده بود آزاد شده است. پلیس بین‌الملل بر پایه حکم دادگاهی در مصر خواستار بازداشت این خبرنگار هنگام ورودش به برلین شده بود. احمد منصور با تابعیت دوگانه مصری بریتانیایی در دادگاهی در قاهره به جرم شکنجه یک حقوقدان در جریان اعتراض‌ها به سرنگونی محمد مرسی و تحریک به خشونت به 15 سال زندان محکوم شده است. دادستانی برلین گفته است که بعد از بررسی حکم دادگاه قاهره این تصمیم گرفته شده و تاکید کرده که هیچ کس که در خطر مجازات اعدام باشد از آلمان به هیچ جایی تحویل داده نمی شود. مقام‌های افغانستان اعلام کردند که در حمله طالبان به ساختمان پارلمان یا شورای ملی در کابل 7 تن از مهاجمان و 1 زن و کودک کشته شدند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفته است این عده کوشیدند وارد ساختمان شوند اما نیروهای افغان آنها را از پای درآوردند و به نمایندگان صدمه‌ای نرسیده است. در هنگام حمله به پارلمان نشستی برای تعیین وزیر دفاع تشکیل شده بود و خبرگزاری رویترز از زخمی شدن 19 نفر در اثر این درگیری‌ها خبر داده است. یک گروه تحقیق سازمان ملل درباره جنگ سال گذشته در غزه گزارش خود را منتشر کرده و گفته است شواهدی قابل توجه وجود دارد که حاکی از نقض فاحش موازین بین المللی از سوی اسرائیل و گروه های فلسطینی است. ممکن است برخی از آنها ارتکاب جنایات جنگی محسوب شوند. و مشاور وزیر صنایع معادن و تجارت ایران میگوید هرچند به لحاظ قانونی حقوق کارگران زن و مرد باید با هم برابر باشد اما در مرحله اجرا در بسیاری از موارد تا 1/3 حداقل قانون کار هم به زنان پرداخت نمی شود. با این خبر سر می زنیم به مجله کارنامه. همراه می شیم با بهروز کارونی تا حدود 10 دقیقه آینده که از وضعیت کارگران در ایران برای ما میگه.
از کارگران با کارگران
کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه کارنامه برای کارگران. گزارش این هفته به باز پس گرفته شدن دستورالعمل دولت برای ممنوعیت امضای قرارداد کمتر از یک سال با کارگران مشاغل دائمی اختصاص دارد. اما ابتدا از شما دعوت میکنم به اخبار روزهای قبل گوش کنید. سندیکای کارگران فلزکار مکانیک حمایت خود را از اعضای اخراجی سرویس کارگری خبرگزاری ایلنا اعلام کرد. بر اساس گزارش ها دبیر و خبرنگاران این سرویس در روزهای اخیر از کار اخراج شدند. اتحادیه آزاد کارگران ایران در واکنش به اخراج دبیر و خبرنگاران سرویس کارگری خبرگزاری ایلنا نوشت این سرویس به رغم اعمال محدودیت‌ها و فشار از بالا توجه ویژه‌ای به موضوع عدم امنیت شغلی و اخراج دست جمعی کارگران و انعکاس بخشی از مبارزه‌ها و اعتراض‌های کارگران داشت، اما سیاستگزاران خبرگزاری ایلنا این وضع را نمی‌پسندیدند. خبرگزاری ایلنا هفته گذشته از مرگ یک کارگر اخراجی کارخانه فراسو در تهران خبر داد. بر اساس این گزارش، این کارگر در اعتراض به نحوه اخراج خود روز 31 فروردین در محوطه کارخانه فراسو اقدام به خودسوزی کرده بود. او روز دوم اردیبهشت در بیمارستان سوانه سوختگی درگذشت. کارگران این واحد تولیدی اخراج همکارشان را به دلیل وارد شدن اتهام سرقت در محیط کار از سوی کارفرما عنوان کردند و در این حال به ایلنا گفتند که هیچ مدرکی مبنی بر تخلف قطعی او وجود نداشت. حدود 100 تن از کارگران ذوب‌آهن اردبیل در اعتراض به پرداخت نشدن 16 ماه دستمزد خود در مقابل استانداری اردبیل تجمع کردند. به نوشته ای سایت سبلانه، کارگران معترض با در دست داشتن پلاکارت‌های خواستار رسیدگی مسئولان به شرایط معیشتی و حقوقی خود شدند. در پی این تجمع، نیروی انتظامی کارگران را متفرق کرد. خبرگزاری ایلنا به نقل از شاهدان عینی نوشت که مرگ محمد علی میرزایی کارگر شرکت معدنجود در زرند کرمان در ارتباط با شلیک گاز اشکاور از سوی ماموران نیروی انتظامی بوده است. به نوشته ایلنا 60 کارگر در اعتراض به بلا تکلیف بودن خود پس از گذشت 3 ماه از تعطیلی معدن در ابتدای جاده پاپدانا در زرند تجمع و اقدام به بستن جاده کردند، اما ماموران به قصد متفرق کردن کارگران و باز کردن جاده برای عبور کامیون‌ها از گاز اشکاور استفاده کردند. بر اساس این گزارش، محمد علی میرزایی که از ناحیه چشم آسیب دیده بود و دید خوبی نداشت توسط تریلری که قصد عبور از بین تجمع کنندگان را داشت کشته شد. در این میان به نوشته سایت کارگران کرمان، در پی این حادثه سریعاً جلسه شورای تامین با حضور رئیس اداره کار، کارشناسان تامین اجتماعی، 10 تن از کارگران معترض و نماینده زرند و کوهبنان در مجلس برگزار و مصوب شد که فهرست بیمه بیکاری کارگران تهیه و به سازمان تامین اجتماعی کل استان کرمان ارسال شود تا 400 کارگر شرکت معدنجو از بیمه بیکاری برخوردار شوند. گزارش از ایران هاکیست که اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران به معاونت قضایی دادستانی کشور در تهران احضار شده است. پیشتر سایت کلمه گزارش داده بود که آقای عبدی در اردیبهشت ماه به وزارت اطلاعات در تهران احضار شد و پس از 3 ساعت بازجویی تهدید شد که در صورت عدم استعفا از سمتش حکم 10 سال زندان او به اجرا در خواهد آمد. این فعال حقوق صنفی معلمان نیز از سمت خود استعفا کرد، اما کانون صنفی معلمان ایران آن را نپذیرفت. اسماعیل عبدی 4 بار بین سالهای 85 تا 88 بازداشت شده است. او در سال 90 در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهامهای امنیتی به 10 سال زندان محکوم شد. گزارش‌ها همچنین حاکی است که دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران که قصد سفر به ارمنستان و اخذ ویزای کانادا برای شرکت در هفتمین کنگره سازمان جهانی معلمان را داشت، در مرز مطلع شد که ممنوع الخروج شده است و به او گفته شد که خود را روز چهارشنبه به معاونت قضایی دادستانی کشور معرفی کند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
یک هفته از صدور دستورالعمل دولت برای ممنوعیت امضای قرارداد کمتر از یک سال کارگران مشاغل کار دائم و انتشار پرسر و صدای آن در خبرگزاری‌های ایران نگذشته بود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن را بازپس گرفت. این دستورالعمل کارفرمایان را به انعقاد قرارداد حداقل یک ساله با این دسته از کارگران ملزم می‌کرد. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمان ابلاغ این دستورالعمل گفته بود که کارفرمایان دیگر امکان امضای قرارداد کاری زیر یک سال در واحدهای با ماهیت کاری مستمر را ندارند. آمارهای رسمی حاکی از آن است که بیش از 93% کل قراردادهای کاری در ایران زیر یک سال امضا می شود و قراردادهای کاری یک ماهه و سه ماهه به شدت رواج یافته است. در این ارتباط علیرضا نوایی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم پاریس اعتقاد دارد که این دستورالعمل ضد کارگری است و به یک نکته اشاره می‌کند.
دستورالعمل 40 پرونده ماده 7 قانون کار و تبصره 2 رو می‌بنده. یعنی میگه که اونجا تو تبصره 2 در رابطه با کارهایی که ماهیت مستمر و دائمی دارن اینجا مطرح میشه که این قراردادهای کار اونجا باید دائمی باشه. اینجا در واقع این پرونده رو میبنده، بنابراین این بحث مطرح میشه که دیگه موضوعی به نام قراردادهای دائم وجود نداره و میگه در قراردادهای دائم کار قرارداد یک ساله بسته بشه. پس بنابراین بحثی که سالهای سال اینا میخوان در رابطه با این قضیه تعیین تکلیف بکنند با ماده 7 قانون کار و اینو تغییر بدن که در لایحه رفع موانع تولید هم تو این رابطه هست و این سالهای گذشته هم همیشه تو این رابطه برای تغییر این ماده بحث بوده، اینجا در واقع با این تعیین تکلیف میکنه و بحث قراردادهای دائم رو میبنده.
آقای نوایی همچنین بر این باور است که صدور این دستورالعمل نوعی مانور در خارج از ایران به شمار می رود.
همزمان با برگزاری اجلاس سازمان جهانی کار این دستورالعمل صادر میشه. اینجا هم میخواد به سازمان جهانی کار یا به بخش‌های کارگری که در جریان وضعیت قراردادها تو ایران قرار دارن میخوان بگن که در دولت 11 وضعیت داره بهبود پیدا میکنه، الان قراردادها 1 و 3 هستن، ما میخواییم اینو به تبدیل به 1 بکنیم. بلافاصله بعد از این نامه کارفرمایان داده میشه. این نامه به معنای اینه که آقا این قرارداد مابعضای عملی توی کشور نداره و بلافاصله این مسئله هم تو این رابطه میاد از طرف معاون روابط کار دوباره لغو این بخشنامه صادر میشه.
اما ببینیم دلیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای لغو دستورالعمل چه بود؟ به گزارش سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون روابط کار این وزارتخانه در نامه‌ای به مدیران کل استان‌ها نوشت با عنایت به سوالات مطروحه جامعه کار و تولید و تفاسیر مختلف در خصوص دستورالعمل شماره 40 و ضرورت بررسی مجدد و به منظور شفافسازی دستورالعمل یاد شده کن لم یکن و متعاقباً پس از تکمیل اعلام خواهد شد. پایان نقل قول. اما لغو این دستورالعمل انتقادهایی را نیز به دنبال داشته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی خدایی عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با ناتوان توصیف کردن مدیران وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در اجرای قانون گفت برابر تبصره 1 ماده 7 قانون کار وزارت کار موظف است تا با شناسایی مشاغل غیر مستمر حداکثر مدت زمان لازم برای انعقاد مدت قراردادهای موقت را تعیین کند و بر اساس تبصره 2 همین ماده در مشاغلی که ماهیت آنها مستمر است نباید با کارگر قرارداد موقت امضا کرد. خبرگزاری مهر هم با اشاره به آنچه تسلیم وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در برابر خواسته کارفرمایان نامید نوشت این وزارتخانه با لغو فوری این دستورالعمل مجوز قراردادهای روزانه، هفتگی، ماهیانه و کوتاه مدت را صادر کرد. یکی از شنوندگان کارنامه نوشته که غواص صنعتی است و افزوده که در ایران این شغل مهم و همچنین خطرناک ثبت شده نیست، بیمه ندارد و زیر مجموعه هیچ سازمان و یا نهادی نیست. به نوشته این شنونده این در حالی است که انتقال فیبر نوری و برخی از کارهای کشتیرانی بر عهده غواصان صنعتی است. یکی دیگر از شنوندگان میگوید
من یک کارگر فقیر و ضعیفی هستم، با 5 عائله از یاسوج مزاحم میشم. به جای این همه کمک‌هایی که به فلسطین و سوریه و لبنان دارن انجام میدن به فکر این جوونا، به فکر قشر کارگر باشن که الان دارن با فقر و گشنگی و هزاران مشکلات دیگه دست پنجه نرم میکنن.
به پایان برنامه این هفته ای کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات خود با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 تماس بگیرید.